أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين مقتدى القائد دوران جواز تخصیص کتاب من خبر الواحد و ذالک لأن خبر الواحد قام دلیل القطعی على حجیته سندن و لفرد ظهورهی فی مدهورهی و کل ظاهر حجه فالخبر الواحد المفروض فی محل الکلام حجتون سندن و دلالتن فهو حجتون شرعیه لكن يكون حجة شرعية تعبدا وظنية وجدانا من هنا إذا دار الأمر بين الخبر الواحد وبين الكتاب القطعي الصريح في دلالته این کتاب اذا کان صریحا فی دلالته الخبر ايضا اذا کان صریحا فی دلالته يقدم الكتاب بلا ريب لانه دليل قطعي وجداني و هذا دليل وجداني ظني لكن هذا في النسخ اما الكلام الان في التخصيص فبين الدليلين في نظر العرف لا تخالف حقيقة يعني لم يستقر التعارض العرف يرى الدليل العام والدليل الخاص قابلا للجمع وقابلا للأخذ بهما معا لكن هل المراد هو عموم العام ام لا بل الباقی بعد التخصیص هذا يمكن ان يقال ان الحجة الشرعية اذا قام على بيان المراد من العام من جانب الشارع يكون حجة ولذا يكون الخبر الواحد کاشفا عن مراد العام الكتابي مبينا للمراد من وللمتكلم ان يبين مراده من كلامه فاذا قال بعام وجاء بخاص وبين مراده من العام بالدليل الخاص لا يقول اهل العرف ان التهافت في كلامه وضعف التهافت تعارض في كلامه لا اهل العرف يجمع بين كلامه العام وبين كلامه الخاص فلا يرى التعارض مستقرا بينهما من أجل ذلك يفرق بين التخصيص والنسخ لأن النسخ لا يمكن الجمع في النسخ بين الدليلين عرفا فيدور الأمر بين الأخذ بأحد الدليلين والعام الكتابي معخوز لأنه دليل قطعي وجداني ولكن الخبر دليل وجداني وذني لذا يحكم الكتاب ومضافا إلى قيام الإجماع على ذلك في النص أما في التخصيص ليس كذلك لأن مختد القائد جواز الأخص بكل الدليلين العرف لا يرى تهافتا بين الدليلين العام والخاص يجمع بينهما يرى بينهما جمعا من أجل ذلك يمكن الأخص بالعام الكتاب و الخاص الذي ثبت بخبر واحد. هذا هو مقتضى القاعدة. لكن السيد المرتضى من هنا قال السيد المرتضى يعني لا يمكن للسيد المرتضى لمثل السيد المرتضى لا يمكن القول بجواز تخصيص الكتاب بخبر واحد. لماذا؟ لأنه لا يرى حجية بخبر واحد. مقتضى القاعدة تخصيص الكتاب بخبر الواحد إذا قلنا بحجية خبر الواحد من أجل ذلك لا يمكن للسيد المرتضى و من هذا حزبه أن يقول بجواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد لأنهم لا يرون حجية بخبر الواحد. لكن الشيخ الطوسي رغم مذهبه و ذهابه الى اعتبار خبر الواحد و حجیته مع ذلك قال و عدم جواز تخصیص الكتاب به خبر واحد. و المحقق في كتاب الاصولی معارج الاصول من صدر كلامه يفهم انه جبز التخصيص تخصيص الكتاب بخبر الواحد، ولكن في زيد كلامه يظهر منه التوقف، لأنه بعدما نقل أدلة القائلين بالمعنى والجواز لم يرجع أحدهما. أما المتأخرون كالشهيد في المسالك والمقدس الأردبيلي في مجمع البرهان و غيرهما اختلفوا ونسبوا الخلاف في ذلك الى الاصحاب، لكن الشيخ نسب الى اكثر المحققين جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد و استدل على حجيته بوجوه من تلك الوجوه قيام السيرة القطعية من زمن الأئمة عليهم السلام إلى زماننا على تخصيص كتاب بخبر واحد. وعلى أي حال قال المحققون من الأصوليين المعاصرين من الشيخ الأنصاري بعده قالوا بجواز تخصيص الكتاب بخبر واحد، واستدل بكل من الجواز والمنع بوجوه. أما المنع فاستدل له أولا بأن الكتاب قطعي سندا ولكن الخبر ظني ولا يجوز تقديم الظني على القطعي. أجاب عنه الشيخ الأنصاري بأن الكتاب وإن كان قطعي سند لكن دلالته ظنية، الخبر حجة وقام الدليل القطعي على حجيته والمفروض أن دلالته حجة، فليس هذا من باب تقديم الدليل الذني على القطعي، لأن الكتاب أيضا المفروض أن الكتاب أيضا دل على مدلوله بالعموم ودلالة العموم على مدلوله ذني، فهذا من قبيل الذني على الذني لكن بالقرينة العرفية، لأن أهل المحاضرة والعرف العام يرون الخاصة قرينة على بيان مراد من العام. هذا جواب الشيخ الأنصاري. أيضا استدل بوجوه أخرى يأتي بيانه تفسيرا، أما تفسير كلام این که در تخصیص کتاب خبر واحد ما باشی با مقتضای واحده جواز تخصیص کتاب است خبر واحد. چرا؟ برای اینکه فرض این است که کتاب در زنی دلالت بر عموم دارد، دلالت هر عامی چه کتاب چه غیر کتاب بر مردم بشت دلالت چی است؟ آقا زنیه یه عامی هست و خاص ما هم دلالتش ذنی است، اما به خاطر خصوصیت موضوع عرف بین این دو جمع می کند و خاص رو علایان قرینه می بیند بر عام وقتی که حجت شد. لذاست که خاص بر آن مقدمه وقتی که ما قائل شدیم به یه خبر ثقه و اینکه خاص قرین است بر عام، دیگه فرقی نمی کند بین اینکه یکی عام باشد و دیگری یکی کتاب باشد و دیگری سنت، توجه فرمودید، یا هر دو کتاب باشد یا هر دو سنت باشد، از حد قاعده فرقی ندارد. بله اگر چنانچه آن کتاب در دلالتش قطعی باشد، اینجا دیگه به هیچ وجه خبر نمیشه برایش مقدم باشد، حتی اگر خبر صریح در مدلولش هم باشد باز نمیتونن، چون این یک حجت تعبدیه، وجدانی نیست، از جهت وجدانی خبر ظنیه، تعبدا قبول کردیم به خاطر اینکه دست ما از علم کوتاه بود، ولیکن کتاب اگر دلالتش قطعی و صریح باشد این میشد یک دلیل چی آقا؟ وجدانی، علم وجدانی قطعی. خب اگر چنانچه ما یک علم وجدانی به حکمی داشته باشیم و یک علم تعبدی یعنی زن برخلافش داشته باشیم، میدونیم رفعیت از علم وجدانی بکنیم به خاطر زن برخلاف؟ بله، عقل این رو اجازه نمیداد هرگز، تقبیح میکند. خب لذاست که کتاب هرگز قابل نسل و خبر واحد چی آقا؟ نیست. ما ضافن به این که اجماع هم قائم هست از جانب فقهای ما که هرگز کتاب رو نمیتوند خبر واحد تخصیص بزند، هم به مقتضای قاعده هم به مقتضای اجماعی، مطلب البته معلوم هست. اما تخصیص چی؟ تخصیص از این قبیل نیست، تخصیص اینطور نیست که بخواد تضاد کامل باشد ما رفعیت بکنیم از کتاب، نه، کتاب رو عمل میکنیم. عرف بین این کتابی که عام هست و بین اون خاصی که خبر است بین این رو تفاوت نمیبیند، میگه اگر متکلم یکی هم باشد، توجه فرمودید، یعنی میتونه ده عامی بگد خاصی بگد، عرف به هر دو عمل میکنن، عام رو در جای خودش، خاص رو در جای خودش، خاص رو غیر نمیبینن برای بیان مراد از عام. این هست مقتضای قاعده، جواز تخصیص کتاب به خبر واقعی.
این دلیل خاص ما موافق با کتاب نیست، چون کتابی عمومی داره.
عرض کردم بعد از ملاحظه بینهما این مخالفت رو جدی نمیبینم، یک مخالفت در بعض مدلول میبینم، برای خاص، خاص در بعض مدلول آن مخالفه، اما چون سیره محاوره عقلای عالم بر این جاری شده است که عام میگن دو تخصیص میزنند و از عام اون باقی بعد تخصیص رو اراده میکنن، و شارع مقدس هم مثل بقیه عقلای عالم با امت اسلام سخن گفته، کتاب مجید ما ارسلنا من نبی الا به لسان قومه لیبین لهم، لذا این برای ما معلومه که شارع هم مثل بقیه سخن گفته، و فرض این است که ائمه علیهم السلام نبی مکرم اسلام با خدای تبارک و تعالی در قرآن مجید، کتاب و سنت، همه به منزله متکلم چی هستن آقا؟ واحد هستن.
در کتاب درسته، در سنت متواتر هم درسته، ما از طرف ما عموماتی داریم که کل به حدیث لای وافق تولده فوال زخرو.
خب اون لای وافق مقصود عدم توافق هست به نحو تضاد یا تناقض که قابل جمع نباشد. چرا؟ به خاطر اینکه عرف بین این دو تخالف جدی نمیبیند، تناقض جدی نمیبیند. و چرا؟ به خاطر اینکه عمومات کتاب بسیار بسیار تخصیص خود به خبر آحاد، به قول شیخ انصاری که از زمان ائمه تا به حال همه اصحاب ائمه و اصحاب فقهای ما همه عمل کردن به این تخصیصات، یعنی هم ارتکاز قطعی متشرع، سیره قطعی متشرع از زمان ائمه علیهم السلام تا به حال، و هم قرب اینا رو از قبیل تخالف جدی چی آقا نمیبینه. اون همون تخالف به نحو تضاد است که بعد همون که اول عرض کردن اونه. به همین دلیل ما جواب اخباری رو میدیم، خود اخباری هم متکب به کثیرن ما تخصیص کتاب به خبر واحد میشه.
اون قرینه داره، یه خبر واحدی که
محبوب
و
قرارنه، علایالن هرچی باشد وقتی که خبر واحد شد، اگر بگیم قرینه قطعیه بر صدورش هست در همه این اخبار واحدی که کتاب تخصیص داده در عموما، این ادعاش برای عهده خود مدعیشه، این درست نیست. نه به بسیاری از موارد قرینه قطعی هم چی آقا نیست.
این سیره اوغلایی که قطعی و صدور اوغلای عالم به زنی و صدور تخصیص نمیزنه،
بله میزنن، چون که عرض کردم دیگه تخالف جدی نمیبینن در مدلو، تخصیص میزنن، جمع میکنن. وقتی که حجت او کافیست که اوغلا تفهیم بشه یا بدونن که این خبر حجته. وقتی که سیرهشون بر اخذ به خبر واحد شد دیگه، اگر چنانچه یه عامی هم باشه قطعی هم باشد، این رو اخذ میکنن. یعنی چون گفتم که وقتی که جمع عرفی گفتیم، یعنی چی؟ این عرف بین این دو تخالف جدی نمیبینن. معنای این حرف اینه در اصول وقتی که میگیم عرف تخالف نمیبیند در مواردی که جمع عرفی هست، معناش این است که این دو رو یه دلیل میبیند، این رو کاشف مراد او میبیند، این رو قرینه بر او میبیند، این رو سبک سخن میبیند برای متکلم که عام بگد و خاص بگد و از اون عام اول اراده اون باقی بعد تخصیص بکند. این یک روش سخن و بیان هست که بین عقلا در محاورات چی است؟ آقا رایج است و دارج. بله. و لذا و خاطر همین است که مرحوم زید مرتضی دیگه نمیتونه قائل بشه به جواز تخصیص کتاب خبر واحد. چرا نمیتونه؟ به خاطر اینکه خب اصلا ایشون حجت خبر واحد قائل چی آقا نیست، مگر اون اخباری که به قول خود ایشون که قرینه قطعی بر صدورش بلا خبر واحد مستلب ما و خبر واحد، ایشون نمیتونه قائل بشه، خودش هم گفته. ولی معذره شیخ طوسی با اینکه خودش قائل به حجت خبر واحد هست، ایشون هم میگه که اومد کتاب خبر واحد قابل تخصیص چی آقا نیست. خب دلیلش چی هست؟ دلیلش همون اولین دلیلیست که خب ما میاریم و رد میشد. حالا در بیان اولین دلیل شما طلب باشد بیان میکنیم، دلیلشون همونه. اما متأخرین از صاحب مصادیک شهید ثانی و مقدس اردبیلی در مجمع الفواید و البرهان، فایدت و البرهان و همچنین دیگران، اینا دیگه هم خودشون اختلاف کردن در تخصیص کتاب خبر واحد و هم اختلاف رو نسبت دادن به اصحاب. و شیخ انصاری به اکثر اصحاب نسبت داد که اینا قائل به جواز هستن و خودشون هم استدلال کرده و استدلالشون در اینجا من اینجا بخونم خوبه، مفید هست. ایشون در فکیف کان فیمکن الاستدلال، در همون جزوه اومده، فیمکن الاستدلال علی الجواز بالاجماع، به جواز تخصیص کتاب به خبر واحد بالاجماع من الاصحاب علی العمل به اخبار الاحاد فی قبال العامل کتابی. البته این اجماعی که ایشون دارد ما خدشه داریم، خدششم خودشم میدوند، خودشم اول صد کلامش گفته، گفته حکی ان الذریعه و العده و المعارج عدم الجواز مطلقا. خب این دیگه اجماع نمیشد وقتی که اونا نقل کردن. مقصود ایشون شاید شهرت عظیمه باشد، یعنی غیر از این دو بزرگوار بقیه اتفاق کردن. توجه فرمودی؟ بله. فی قبال عامل کتابی، این اجماع یک، دو، و هذه سیره مستمره الى زمن الائمه علیهم السلام، سیره هم بوده از اون موقع، بل و ذلک مما یقطع به فی زمن صحابه و تابعین، زمان رسول خدا بین صحابه هم بوده، فانهم كثير ما يتمسكون بالاخبار في ضلال طبيعه ولم ينكر ذلك عليهم و دعوا عن ذلك لعله بواسطه اتفاق خبر به قرینه قطعیه کسی ادعا بکنه بابا این خبری که شما میگید که اصحاب جاری شده بود سنت و چون و روشون بر تخصیص کتاب او، اخباری بود که معقول به قرینه قطعیه بودن. میگه نه، این حرف درست نیست، مدفوعتون به ما افاد شیخ این ده احتجاجی به عمل صحابه علی حجه در اخبار به انه تعبینون علی ما یا علما ضرورت خلافی ولایا. بعد این مدفوعتون به ما افاده شیخ در فلان جا که خواست احتجاج بکنن، مطبوعتون به چی؟ به انهو تعویلون علی ما یعلم و ضرورتن خلافو، یعنی یک اتکال به یک وجهی هست که این وجه خلافش به ضروره معلوم. چطور به ضرور معلومه؟ بخاطر اینکه ما میدونیم قطعا بسیار از این مواردی که کتاب رو به خبر باید تخصیص دادن، همه این خبرها که مطبوع به قرینه قطعیه چی آقا؟ نبودن. و لا یحسن مکالمت و مدعیه، کسی که این کلام رو دارد ادعا میکند اصلا دیگه باش صحبت کردن هم درست نیست، چون یک مطلب وجدانی مسلم رو دارد انکار میکند. یکی دوتا نیستن مواردی که خبر محفوظ به قرینه نیست و ما کتاب عموم کتاب رو به اون تخصیص دادیم، ولی بیانشون این. خب شیخ انصاری است و فقیه و کسی که اخبار آحادی که کتاب تخصیص در مختلف ابواب فقه دستش هست. خب حالا علیالا ما سراغ استدلال میریم. اولین استدلالی که شده این است که آقا عموم کتاب قطعی است، این همون دلیلی است که دلیل شیخ است که رغم ذهابی الی که خبر واحد اینجا قائل به جواز تخصیص به خبر واحد چی آقا نشده، انکار کرده. خب اولین دلیل چیه؟ کتاب قطعی هست و خبر واحد ظنیه، نمیتونیم ما به خاطر ظنی دست از قطعی بکشیم. ایشون جواب داده که آقا همونی که عرض کردم قطعی کتاب سنده، از جهت سند قطعیه. کتاب بر سه قسمه: محکمات که شامل میشد نصوص صریح و ظواهر رو، و متشابهات که مجملات هستن. بله، ظواهری که از ظواهر واضح باشد اینا رو اسمش چی میذاریم آقا؟ محکمات. محکمات دو قسمه. فلذاست که این قسم که ظواهر هستن اینا ظهور دارن، قطعی نیستن. دلالتش ظهوره، قطعی نیست. این قابل بیان هست، قابل توجیه هست، ولی نص دیگه نمیتونه به هیچ وجه توجیه بشه سریع. اما ظهور همیشه قابل توجیه چی آقا؟ هست. عام دلالت دارد بر عموم. بله ظهور هم هست، ظهور واضحی هم دارد، روشنه، ابهام ندارد، اجمال ندارد، متشابه هم نیست. اما این عموم قابل تخصیصه. تخصیص یعنی چی؟ تخصیص یعنی خطابی که بیان مراد و کاشف از مراد جدی از چی است آقا؟ عامه. ما اینجور تعریف میکنیم دیگه، میگه مخصص اونیست که کاشف از مراد جدی متکلم از چی باشه؟ خطاب عام باشه. کاشف مراد یعنی چی؟ یعنی متکلم میگه سخن میگه این عام با اون خاص رو یکی قرار بده. این عام با اون خاص رو چی آقا؟ یکی قرار میده. یعنی مرادش میخواد از اول بیان بکنه، یک دفعه در یک سخن صریح نمیگه، اول عام میگه بعد رو تخصیص میزند. این روش اهل محاوره عقلای عالم هست که در بیان مرادات ابتداءً به صورت عموم میگن و تخصیص میزنن، مرادشون رو بالمعال به این گونه به مخاطبشون چکار بکنن؟ تفهیم میکنن. قرآن مجید هم آمده است مثل بقیه عقلا سخن میگرد، یک سبک جدیدی انتخاب نکرده، همون سبکه، همون آیه که خوندم خدمت شما. بعد و ما ارسلنا من رسول الا باللسان قومه لیبین لهم. این لام لیبین است، یعنی باللسان قوم مثل بقیه اهل محاوره. این لسان ولو اینکه به لغت باشد اما به فهوای قطعی و به تنقیح ملاک قطعی کیفیت محاوره هم چی میشه آقا؟ شامل میشه، تا اینکه لیبین، تا اینکه این تبیین حاصل بشه. خب اگر به غیر سبک اهل محاوره سخن بگه تبیین حاصل میشه؟ جواب چیه استفاد؟ خیر. لذاست که شارع هم مثل بقیه عام میگه، خاص میگه و مرادش رو به این کیفیت بیان میکنه. خب
این که بفهمت ممکن ظهور نصر فرمان شیخ انصاری المعلوم اندنا مصابات محتمل نصر و اما شما در
فرمان. خب این نداره، کلام ایشون اینه. امروز مثل اون امروز در بحث اصول شد که شیخ اینجور میگوید، گفتم قربان شیخ برم، ما که مقلدشون که نیستیم که. اجازه بدید. مرحوم صاحب وسائلی که اخباری هست، لذا اون در این کتاب خودش که در فواید توصیه که بحث مکان متشابه و اینا رو دارد، ظواهر واضح رو ایشون جز محکمات دانسته. توجه فرمودید، عرف هم همینطوره، وقتی که ظهور واضحی داشته باشه مثل عقم صلات. خب این عقم صلات الان این به ظهور دلالت بر وجود دارد، این از نظر ما، از نظر اهل بیت علیهم السلام جز محکماته یا جز متشابهاته؟ ولی قطعا محکماته. این ظهوری که ما در اصول میگیم صیغه افعل ظاهره فی الوجوب، همه ظواهر اینجور نیست که از متشابهات بشن. ما در بحث قواعد تفسیری گفتیم که از ظاهرات الواضحات البینات، اون ظاهر واضح بین اونا هم جزء چی هست آقا؟ محکماته. بعد گفتیم بله از ظواهر المختلف فیها، اون ظواهری که درش اختلاف شده، کما اینکه در بسیاری از ادله در ظواهرش اختلاف دارن، اونایی که قابلیت اختلاف دارن و اختلافش یعنی طوریست که اختلاف که خیلی واضحی نداره. توجه فرمودید؟ بله، اونی که در حدی از وضوح نیست ظهورش که اختلاف درش شده، اونا رو میتونیم بگیم از محکمات نیستن. اما هر ظاهری رو نمیشد گفت که اینا از ظواهر واضح، اینا از قبیل و زمره چی هستن آقا؟ محکمات هم.
به خودی و خود فلا جناح علیکم ان تقصروا به خود.
نه اون ظاهر واضح نیست، اون رو بیان کردیم. چرا؟ اون
که با خودی و خود ناکنین ظهورش واضح در جوازه.
بله بله،
شما حضرت اون تعبیر بود. اگه بدون این روایت بود، خب این روایت کمان که خود زراره هم از حضرت همین سوال کرد، اون ظهور در جواز داره. یعنی به خودی و خود این معنا رو اراده میشه، ولی حضرت اومد معناش تعبیر کرد.
بله، لا جناح علیکم ان تفعلوا نسبت به واجب هم میشه، اونم عیب نداره، اونم ظاهره ما عرض میکنیم، اما ظاهری است که با وجوب هم قابل جمعه، یعنی منافات نداره با اون. به خلاف اقم الصلات، این امر با جواز توجه فرمودید مخالفت داره با جواز ترک، اما جواز به معنای اعم اگر گفتن لا جناح، لا جناح یه موقع شخص از امر میکند میگیم اراده جواز کرده از ابتدا، مثل اقم الصلات. یه موقع میگیم نه لا جناح، میگه این لا جناح رو از باب در مقابل کسانی که عنه تحریم میکنن گفته لا جناح، میخواد رد اون دیگرانی میکند که تحریم کردن. لا جناح به معنای عام از وجوب و اصطلاح استحباب و جواز هست. این رو میشد که بخواییم توجیه بکنی، های متکلم بگد مقصودم از لاجناح وجوب هست، این عیبی نداره. اما در بعضی از ظواهر که ظواهر واضح هست، اینا محکمات هستن. حالا در خود این ظواهر علی ای حالن، چه ما ظواهر واضح را از محکم بدانیم یا ندانیم فرقی نمی کنه، از این حیث که در نزد اهل عرف این دو ظاهر با هم فرقی ندارد. این دو دست ظاهر اهل عرف و محاوره خلاصه جمع میکنن دیگه، بین این ظاهری که به عموم دلالت دارد و بین اون خاص جمع میکنن. این در ارتکاز محاوره عقلایی فرقی از این حیث جواب نمی کنه. این که حالا اسمش محکم بذاریم نظری به مقام مربوط نیست. بله، مطلبی کسی خواست بگه؟
وقتی
میگیم
یک
لفظ متشابه،
یعنی در یک معنای خاص ظهور نداره.
بله دیگه،
چطور میتونه بعد از ظهور ما متشابه باشه؟ هر ظهور مساوی با محکم باید باشه.
خاطر این که همین اختلافی که شدید شده است در ظواهرش بین اهل فن، چون دارای احتمالاتی است که لعجل وقوع اشتباه ذهب کلون الى مذهب فی بیان المراد من خطاب، همین شدت اختلافی که واقع شده از این حیث، چون اینا رو به اشتباه میندازه دیگه. اختلاف که شده واسه چی اختلاف میشه؟
ظهور نیست دیگه، اگه ظهور باشه
برای اون قائلش ظاهره، او میگه از نظر من ظاهره، او میگه، یعنی این ظاهر میتونه توجیه داشته باشد نزد قومی و به توجیهی یا عده‌ای از اهل خبره این که ظاهر بوده باشد وجه دارد. مجمل رو که همه مجمل میدونه که اصلا فی نفس ظهور نداره، اونی که همه قبول دارن که ظهور نداره میشد مجمل متشابه مسلم، اونی که اکثر قریب اتفاق قائل به ظهورشن عمدتاً عرفاً عموماً دلالتش قبول دارن الا من شذ، اینم داخل در همون محکم میشه. ولی اونی که نه اختلاف شدید شده درش، ادهی گفتن ظاهر دیگه گفت، این هم ما به حساب این که چون ظهور واضحی ندارد اگر داشت این مقدار اختلاف نمیشد داخل اون کردیم، بچه تقسیم بندیش لفظیه. اما در هر حال چون اگر نصوص هم رجوع بکنید، بسیاری از جایی که حضرات گفتن محکمه در ظواهر گفتن، یکی از قرینه قطعی که ما اونجا آوردیم اینه، رجوع بکنید به اون نصوصی که حضرات معصومین گفته این آیه از محکماته، اینا حضرت اصولی اسمش ظواهر است، این جواب کسی است که گفته نه محکمات فقط نسته. خوب دقت کنم بر محقق است که این مطلبی که گفتم رو فصل بکند پیدا بکند، کلا روایاتی که گفتن حاضر این محکمات. بله، اونجا رو مراجعه بکنی. بله، خب نکته دیگری کسی هست داره؟
تقسیم بندی محکمات به نص و ظاهر میشه فقط، یعنی ظاهر اگر غیر واضح باشه تو دست متشابهات وارد نمیشه؟
بله، غیر واضح باشه میشه دیگه، تو درس کردن دیگه. اما اگر ظاهر واضح باشد ظهور هست، نص نیست، ولی ظهور واضحیش که کمتر کسی اختلاف دارد درش. این رو ما به اثر تقسیم بندی و به خاطر قرینه همون نصوصی که گفتم، اون نصوص خیلی جالب هست، ملحق کردیم به چی آقا؟ محکما. بله، حالا اینا به اینجا ربط ندارد. بله، دلیل اول این بود. شیخ انصاری هم جواب داد که بله درست قطعی، اما جالش زنی هست و خبر واحد هم دلیل قطعی قائم شده بر حجیتش، هم اخباری که دلالت بر حجیت خبر واحد دارد در حد استفاضه و تواتره دلالتش هم صریحه، و هم بنای اغلا هم قطعی است، جای شک نیست که سیر اغلایی بر این هست، کما اینکه جای شک نیست که این سیر اغلایی رو شارع مقدس رد چی؟ نکرده. چرا؟ چون خودش اخبار آحاد رو پر صادر کرده. اکثر فروع شرعی ما به چی ثابت میشه آقا؟ به اخبار. پس دیدن شارع هم بر بیان و تبلیغ احکام به طریق اخبار چی بود آقا؟ آحاده، و عمل کرده و اخذش، تثبیتش، تدوینش در کتب روایی، لذا رد نشده بلکه امضا شده. پس دلیل قطعیه سندن حجیت خبر صحیح و ثقه، دلالتش هم فرض است که ظهور دارد، حجته. و وقت ما اگر عرضه بکنیم این عام کتابی مزنون و دلاله رو با این خبر ثقه خاص رو به اهل محاوره و عرف که مخاطب شارع هستند عرضه بکنیم، میگن بله این متکلم مرادش از اون عام این خاص بوده، غیر این خاص بوده، باقی بعد از تخصیص بوده، جمع میکنن بین دو تو کلامش، تعافد هم بین دو کلامش. چی آقا؟ بله میبینن یا نمیبینن؟ نمیبینن. این دلیل اول. دلیل دومی که اینجا آوردن این است که آقا تخصیص اگر جایز باشد، بله اگر تخصیص جایز باشد باید نسخ هم جایز باشد. چرا؟ به خاطر اینکه هر دو رفع بعضی از حکم بعضی از افراد اون عام. دلیل عام تارتن عموم ارضی افرادی دارد، اکرم العالم در همین یک زمان و یک لحظه تمام علما با اصناف و شعوب و قبائل مختلف رو چی میشه آقا؟ شامل میشه. یک عموم ازمانی دارد که اقم الصلات مثلا الان 20 سال بعد، 50 سال بعد، 100 سال بعد، 1000 سال بعد، 10000 سال بعد تا قیام قیامت. این اسمش میگن عموم چی آقا؟ ازمانی. مخصص میاد، تعریف مخصص اینه که عموم ارضی رو تخصیص میزنه، بعضی از افراد عام رو ارضاً خارج میکنه، بعضی از علما رو. این میشه تخصیص. اما نسخ خارج چی است آقا؟ عموم ازمانی رو تخصیص میزنه، یعنی در برهه‌ای از زمان حکم رو از این عام چی آقا؟ ور میداره. این نسخ اینه، تا فلان سال این آیه عمل میشد، اما از اون بعد دیگه دلیل دیگه اومد، آیه دیگر اومد و حکمش چی آقا؟ برداشته. این میشد رفع حکم از بعضی از افراد عام ازمانی یا در عمود زمان. سر دو یکیه. خب اگر بنا شد که اونجا تخصیص کتاب به خبر واحد جایز باشه، چرا نسخ کتاب به خبر واحد جایز نباشد؟ این ولی چون میدانیم که نسخ کتاب به خبر واحد جایز نیست، پس باید بگیم که تخصیص واحد چی آقا؟ نیست. چون کل هما من واد واحد، یرتبعان من ثدی واحد. یه سلا جواب داده مرحوم شیخ انصاری از این که اولا در اونجا اجماع هست و اینجا نیست. ما باشیم و علال قاعده در هر دو جا جائز، هم نص و همون بیانی که خود شما گفتی به مستشکل میگه علال قاعده جائزه. بله فرق بین عموم ازمانی و عموم افرادی ارضی نیست، ولیکن اجماع اومده قائم شده بر عدم جواز نسل کتاب به خبر واحد. اما در تخصیص که اجماع نداریم که،
اجماع بر عدم جواز عمل سیره اوغلایی
نه، بر خصوص نسخ. در خصوص نسخ به عنوان نسخ اجماع وارد شده.
اجماع وارد شده حرمت نسخ.
بله عدم جواز حرمت. بله یعنی عدم اینکه اجماع واقع شده بر نسخ، عدم نسخ یعنی اجماع بر عدم وقوع نسخ من جانب شارع، یا هم عدم وقوع چون بعدا هم شو اشاره دارد ولی مراد ایشون از اجماع، اجماع بر عدم جوازه، یعنی در شریعت اسلام جایز نیست نسخ کتاب به خبر واحد. یعنی شارع اخبار داده که ای مسلمین، هرگز خبر واحد نمیتواند کتاب مرا چی کار بکند آقا؟ نسخ بکند. اگر خبر واحدی دیدید که این تضاد کامل با کتاب من داشت، اینو بزنید به دیوار. کل ما لا یافع القرآن، یعنی این ضرب بر جداره، هیچ اعتبار ندارد که بخواد کتاب رو رد بکند، نسخ بکند. این هم اجماع قائم شده این در مورد نسخ. اما در مورد تخصیص ما اجماع نداریم. چه این اجماعی؟ میدونید چه اختلاف شده الان که حتی به اکثر علمای متأخر نسبت دو شده جواز که پس اجماع نیست.
نسخ مخالف هم بازه.
من هنوز ندیدم، اگر دیدید در بحث نسخ آوردیم که معلوم علامه تصریح کرده به اجماع، حتی یک نفر مخالف نقل نکردن. اگر جایی دیدید بیارید انشاءالله. دلیل دومی که ایشون آورده گفته آقا اصلا شما واقعا به وجدان خودش رجوع بکنه فقیه در بحثی که میکنه در کلمات شارع، ببینه نسخ چقدر واقع شده. و خیلی کمه، بسیار، اما تخصیص چی؟ و قدر زیاد است که ما من آمن الا فقط چی آقا؟ خص. این کم است این فرق در دیدن شارع و منهج شارع که نسخش بسیار نادر اما تخصیصش بسیار شایع. ما این دومین جواب دادیم، گفتیم شیوع و عدم شیوع وقوع خارجی دلیل بر جواز عدم جواز مستلزم عدم جواز فی نفس در حد امکان نیست. اما دلیل اولش درسته، اجماع اینجا هست و اونجا نیست، ولی اون جواب اصلی که ایشون باید بدن این نیست. جواب اصلی هست که درسته اون عام ازمانیه، اما این تخالف و این تضاد رو در نفس مدلول که به گونه ای که قابل جمع نباشد میبینن. اهل عرف ملاک جمع عرفی رو در عمود زمان نمیبینن. تکرار میکنم، اهل عرف محاوره ملاک جمع بین دو تا خطاب رو به حسب عمود زمان هرگز چی آقا ملاحظه نمی کنن. فعلا می بینن که آیا این خطاب در کل مدلولش الان با اون تضاد دارد یا نه. مثلا یکی بگه که اکرم العلماء یجب علیکم اکرام العلماء، مثلا حالا اکرام العلماء نگیم که مثال شاید خوبی نباشد، یکی گفته یجب و اکرام الشعرا، یه دلیل هم گفته یحرم و اکرام الشعرا. خب اینجا ممکن است که خوب دقت کنید، این نکته این ظریف اینجاست، خیلی مهمه اینجا. یا ممکن است کسی توجیه بکند که اینه گفته یحرم و اکرام الشعرا، مثلا اون رو نسخ بکنه منتهاش در عمود زمان، اون مال 50 سال قبل بوده این مال 5 سال بعده. مثلا چرا؟ به خاطر اینکه این آقا این رو 4 سال قبل گفته یحرم و یجب و اکرام الشعرا، این رو چند سال بعد گفته، اون یه امام گفته، این رو یه امام گفته. آیا اهل عرف اینجور توجیه میکنن؟ وقتی که بنا شد همه اینها به منزله متکلم واحد باشن، دو تا تکلیف هم نیست یک تکلیف رو بیان بکنن برای مکلفین، خب این دو تا خطاب رو با هم دیگه چی میبینن؟ متضاد میبینن، قابل جمع به هیچ وجه آقا نمیبینن. لذاست که در تعارض مستقر بحث تعارض ادله، ملاک تعارض رو چی دانستیم؟ همه اصولین دانستن، همه باحثین دونستن که این است که به گونه این اون رو نفت بکند که به هیچ وجه قابل جمع عرضی نباشد. و الان اینجور باشه در تمام مواردی که تعارض مستقر است به تناقض تضاد میتونیم چنین توجیه بکنیم که در عمود زمان اینو نفی کرده، اما اهل عرف اینو ملاک نمیدونن. اهل عرف فقط همون در عرض هم میبینن که یکی دیگری رو نفی بکنن. بنابراین این که نسخ با تخصیص از یک وادی درست نیست، در نسخ تعارض به نحو تضاد و تناقض است که یکی بالکل مدلول دیگری رو نفی میکند، اونم بالکل مدلول اینو چیکار میکنه آقا؟ نفی میکنه مثلا این مثالی که به شما زدم. و اینجا اوغلا نمیان بگن این در یک زمانه اون در یک زمانه، نه، این رو اصلا ملاک در جمع بین دو خطاب این رو ملاحظه هرگز اوغلا نمی کنن. این ملاحظه خارج از ارتکاز محاوره اوغلا است. پس نسخ و با تخصیص فرق دارن. این عمده جوابه. حالا ادامه کلام رو بعدا عرض میکنیم. الحمدلله. السلام علیکم و رحمت الله.
نهایت هم اگر ما بگیم این شیوه اوغلایی است،